شيء من علمه إلا بمشيئته وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك إذ قال انفصال الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياء المطالب بالهجوم إلى ظلمات الأرض أصحاب النار
بسم الله الرحمن الرحيم كريم شعر سروده آقا جان در دفتر دل بودیم که فرمود در این مشهد سخن بسیار دارم ولیکن وحشت از گفتار دارم که حلق اکثر افراد تنگ است نه ما را با چنین افراد جنگ است به جنگم با خودم ار مرد جنگم که از نفس پلیدم گیج و منگم چرا با دیگری باشد حرابم که من از دست خود اندر عذابم که در میگیم که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا خدای پناه میبریم به تو از شر نفس خودمون و زشتی های اعمالمون که ان النفس لعمارة بالسوء و از طرفی حدیث رسول خدا که فرمود اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک دشمنترین دشمنان تو نفس خود توه که مبارزه با نفس جهاد اکبره در مقابل جهاد اصغر که جنگ با دشمن خارجیه که اگر مرد جنگیم با نفس خودمون مبارزه کنیم با خواهش‌های گوناگون نفسانی خودمون که ما رو مشغول کرده به جمع اموال به توجه به دنیا به اشتغال به دنیا و غافل کرده ما رو از خودمون از آخرتمون از انسانیتمون و یک لحظه ما رو به حال خودمون وانه میگذاره چه در من آتشی در اشتعال است که دوزخ را ز رویش انفعال است حالا این آتش در انسان آتش های مختلفی هست یه آتش آتش نفس اماره است که جهنمیه صفت جهنم چیه؟ اینه که حق تعالی میفرماد حلم طلعت جهنم میگه حلم مزید حق تعالی به جهنم میگه آیا پر شدی؟ جهنم میگه آیا باز داری؟ یعنی هرچی در جهنم ریخته میشه جهنم باز میطلبه میخواد و نفس صفت جهنمی داره، هر چی که بهش بدی باز میطلبه، باز درخواست میکنه، باز میخواد، جایی نمیرسه که بگه من بسمه. چه در دنیا باشه، چه در امور دنیوی باشه، پول و مال و مقام و ثروت و اینها، قدرت و، و چه در امور معنوی باشه، چرا که نفس انسان لایتناهیه. رسول اکرم فرمود هیچ چیز نفس مؤمن رو آرام نمی کنه مگر لقاء الله، هیچ چیز آتش مؤمن رو نمی خوابونه مگر لقاء الهی، فقط لقاء الله که آرام می کنه انسانو، به الله هر چی که به این نفس بدی باز میگه من میخوام. به این همون فطرت الهیه، فطرت الهیه که در نفسه، منتها یه کسی فطرتش رو گم کرده، فکر میکنه که نفس دنیا میخواد، فطرت دنیا، میره دنبال دنیا، هر چی کسب میکنه بازم میخواد، قدرت به دست میاره، هر چی به دست میاره بازم میخواد. سلام. لیس للمؤمن راحتون دون لقاء الله. رسول اکرم فرمود برای مؤمن راحت و آرامش نیست به جز لقاء الله، فقط لقاء الله که انسانو آرام میکنه، که این نفس صفت جهنمی داره که میطلبه. و حالا آتش‌های دیگه‌ای در وجود انسان هست که اونام هر کدوم شرحی داره، یکیش آتش شهوت و آتش غضب. آتش شهوت و آتش غضب یکی از جمله آتش‌هایی که در وجود انسان هست. و روایت داریم نزدیکترین حالت شیطان به انسان موقعی که انسان غضبناک میشه، یعنی این آتش غضب شعله ور میشه. از آدمی که غضبناک قسم بخوره، قسمش وفای به عهد نداره اصلا، یا اگر نذری کنه در حالت غضب، قسمی بخوره، چون حالت اصلا عقل پوشیده میشه در حالت غضب. و شیطان جنسش از چیه؟ آتشه. وقتی که آتش غضب استیلا پیدا میکنه بر انسان، شیطان به انسان نزدیک میشه. همین جورم هست آتش شهوت، وقتی شعله ور میشه در وجود طرف، شیطان بهش نزدیک میشه. و برای قطع این دو، خاموش کردن این دو تا آتش در وجود انسان، آیه‌ای که هست در قرآن، آیه بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دستان ابی لهب و بریده با، که ابی لهب، لهب اون حرم آتشه، پدر لهب، پدر اون آتش، اصل این آتش که نفس انسانه. بعد دو دستش، که دو دست اشاره داره به شهوت و غضب، که میگه تبت یدا ابی لهب و تب، دوبار کلمه تب، تب رو اول آخر آیه، دو طرف آیه اومده که دو دست انسان در دو طرف انسان واقع، که این در خاموش کردن آتش شهوت و غضب مؤثر. ذکر این آیه، آتش دیگه ای هم هست، آتش هایی هست، یکی آتش شوق، شوق لقا. مثلا جناب حافظ میفرماد از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. دیر مغان اون مقامات ولایته، یه دیر مغان به خاطر این ما رو عزیز می‌دارن که اون آتشی که جاویدانه، آتش عشق الهی همیشه در وجود ما شعله وره. این هم یک آتشه. آتش دیگه ای هم هست که باز جناب حافظ می‌فرماد سلام، یا رب این آتش که در جان من است سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. یا رب این آتش که بر جان من است سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. یه جا میگه این آتش بر دل من سرد کن، یه جا میگه از آن به دیر مغانم عزیز میدارن که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. اونجا آتش شوقه، اینجا آتش هجرانه. آتش هجران که انسان سوز و گداز پیدا میکنه، آتش شوق وقتی انسانو میگیره در دل انسان شعله میزنه، یواش یواش دل انسان به درد میاد، انسان سوز و گداز پیدا میکنه. که اون اوائلی که خدمت حضرت آقا رسیده بودیم دوباره گفت، عرض کردیم که آقا جان ما خیلی دلمون میسوزه و نمیدونم در جوش و خروشیم. و بعد فرمود بله ما هم همینجوری هستیم. گفتم آقا شما چرا دیگه؟ مثلا تصور میگیدیم خب شما که دیگه رسیدید به این مقامات شما چرا باید اینجوری باشید؟ فرمود بله آقا یک کسی مثل یه شمع میسوزه و آب میشه، یک کسی مثل کوره آتش فشانه. تو یعنی یه شمع میداری میسوزی، حالا هرچی میری بالاتر این آتش شعله ورتر میشه، ما کوره آتش فشانیم. که اون سوز و گداز اون آتش شدیدتر میشه برای انسان، اون قبضها، اون گرفتگیها، اون حالات درونی شدت پیدا میکنه. هرچی انسان از خواب غفلت بیدارتر میشه آتش شوق در وجودش شعله ورتر میشه. میگه وعده وصل چون شود نزدیک آتش شوق شعله ور گردد. خب حالا اینجا فرمودن چه در من آتشی در اشتعال است که دوزخ را ز رویش انفعال است. در جان من آتشی شعله وره که آتش دوزخ در مقابلش هیچه. خواستیم که آتش هایی رو که در وجود انسان هست و اصلا همین آتش حیات، گرمای حیات، میدونید انسان وجودش چیه؟ گرم دیگه. که این گرما، حکما میگفتن این گرما از کجاست؟ این حرارت غریزی، حکمای قدیم که بحث میکردن میگفتن این حرارت غریزی در وجود انسان یا در موجودات زنده در از کجاست مبدأش؟ که حالا مطالبی میگفتن، مباحثی داشتن. سلام، مرا عقل و مرا نفس بدائین گهی آن میکشد گاهی برد این. عقل و نفس در وجود ما، عقل پیامبر درونه که روایت داریم عقل حجت درونی انسانه. مرا عقل و مرا نفس بدائین. به عبارتی عقل موساست و نفس فرعون، گهی آن می کشد گاهی برد این. این هر دو میخوان بنی اسرائیل رو در اختیار خودشون بگیرن. بنی اسرائیل حالا اینجا کیان؟ در وجود ما قوای ظاهر و باطن، مملکت وجود انسانی. نفس میخواد استیلا داشته باشه بر تمام قوای ظاهر و باطن، از اون بر عقل هم میاد دعوت میکنه که بیایید من از دست این فرعون نجاتتون بدم. از دست این فرعون نفس نجاتتون بدم، که حضرت امیر فرمود توبی لمن قلب موسی عقلهی فرعون و هوا. خوشا به حال آن که موسی عقلش بر فرعون هوایش غلبه کنه. موسی عقلش بر فرعون هوایش غلبه کنه و بنی اسرائیل قوای ظاهر و باطن مملکت وجودش رو از دست فرعون بیرون بکشه، که این فرعون علاف الارض برتری جویی داره در روی زمین و استکبار و تکبر داره. هرچی هم آیات الهی رو نشونش میدی از رو نمیره، دست از کار خودش بر نمیداره و باید در نیل غرق بشه. فرعون و لشکریانش یعنی نفس باید در چی؟ در رود نیل. نیل چیه؟ آب. گفتیم علم چیه؟ نه، در اون نهرهای بهش که توضیح دادیم گفتیم علم شریعته، چون آب همه ازش بهره‌مندن، مثل علم شریعت که همه ازش بهره‌مندن. و این فرعون باید در این آب غرق بشه، یعنی تحت تسخیر شریعت در بیاد، که هر چی میخواد باشه بهت میدن، اما اون چیزی که شریعت بهت گفته اجازه داده. همسر میخوای بهت میدن، اما اونجوری که شریعت گفته. غذا میخوای بخوری باشه، اونی رو غذایی رو که شریعت گفته و به اون مقداری که شریعت گفته. میخوای استراحت کنی باشه، ولی اونقدری که شریعت بهت گفته، شریعت اجازه داده، که باید غرق بشه در نیل شریعت. و موسای عقل از این رود شریعت بی عبور میکنه و قوا رو از این مرتبه عبور میده. بنی اسرائیل قوای مملکت انسانی رو از این مرتبه عبور میده و به حقایق ملکوتی میکشانه. حالا در این مسیر هم چیزهایی پیش میاد برای نفس، مشاهداتی داره دیگه. اونجا هم تازه باید موسای عقل فرماندهی اینها رو به عهده بگیره، ولو به طرف گوساله سامری میل میکنن. تازه بعد از اینکه به اون مراحل رسیدن تغییراتی براشون پیش میاد. وقتی که به مرتبه ملکوت راه پیدا کرد نفس، اونجا تازه مشکلاتی پیش میاد، سامری پیدا میشه، تسویلات نفس اماره پیش میاد بازم در اون مرتبه. خب مرا عقل و مرا نفس بدائین، گهی آن می کشد گاهی برد این. عقل و نفس، فرشته و شیطان، جنود رحمان و جنود شیطان در وجود ما دائما در جنگن. نفس میگه بگیر بخور، عقل میگه مواظب باش، بر حذر باش. از یه طرف فرشته ما رو دعوت میکنه، از یه طرف شیطان. نفس از یه طرف میکشی، از یه طرف عقل. که حالا در وجود ما چه کسی پیروز بشه، کدام یکی از این لشکریان پیروز بشه؟ کل یوم عاشورا، عاشورا همیشه هست. لشکر ابا عبدالله و لشکر عمر سعد همیشه روبروی هم صف کشیدن در وجود ما. اون جایی که طرف به طرف گناه میره، اونجا تو لشکر عمر سعد ایستاده. اون جایی که داره جهت رضای خدا حرکت میکنه، در لشکر ابا عبدالله ایستاده. و در اکثری مردم میبینیم که اون کسی که حاکمه کیه؟ یزیده. اکثر مردم یزید حاکمه. در کمتر کسی پیدا میکنی که ابا عبدالله حاکم باشه بر مملکت وجودش. در کوفه قلبش ابا عبدالله حکومت کنه. بسی از خیشتن تشویش دارم، سلام، همه از نفس کافر پیش دارم. از نفس خودم خیلی میترسم. که در روایت داره، حدیث قدسی، جالب توجهه. حق تعالی فرمود از سه چیز بترس. یکی از خودت، یعنی از نفس خودت، و یکی از کسی که از من نمی ترسه. به ترس از کسی که از من نمی ترسه. و دیگری به ترس از من. یکی از نفس خودت بترس، یکی بترس از کسی که از من نمیترسه. چون وقتی طرف از خدا نترسید، هر کاری ممکنه انجام بده، هر کاری ممکنه انجام بده. لذا در روایت داره امیرالمومنین میفرمود من از معاویه میترسم. من از معاویه میترسم یعنی چی؟ ها؟ یعنی میخواد بگه معاویه از خدا نمیترسه. معاویه از خود، لذا کسی که از خدا نترسه هر کاری ممکنه انجام بده، هر کاری ممکنه انجام بده. لذا میگه در صلح با امام حسن اون همه عهدنامه نوشتن. امام حسن گفت، فرمود به شیعیان پدرم کار نداشته باشید، به پدرم بد و بیرا نگی، فحش ندی، بعد از خودت خلیفه تعیین نکنی، بیت المال رو به مساوات تقسیم کنی، نمیدونم فلان کنی. چندین مورد گفت، همه رو میپذیرم، همه رو میپذیرم با جان و دل. وقتی که صلح شد، رفت بالا منبر، گفت به هیچ کدومش عمل نخواهم کرد، هیچ عهدی نداره. و همونجا هم افرادی را گماش که اصلا بالای منبر امیرالمومنین رو لعنت کنه، ولی افتاد دنبال شیعیان امیرالمومنین، یکی یکی گرفت اینها رو، کشت قنبر و کمیل و میسم و فلان و فلان، تک تک شیعیان امیرالمومنین و دور و بریای امیرالمومنین رو گرفت و کشت، حجر ابن عدی و خیلی های دیگه. کسی که از خدا نمیترسه هر کاری ممکنه انجام بده. و فرمود از خودت بترس، چون این نفس صفتش امارگی به سوءه، دائما به بدی دعوت میکنه. و یکی فرمود از من بترس، یعنی در مورد دنیای خودت. اینا آخه میگیم از خدا بترس، یه جا میگه آه از غیر خدا نباید ترسی، اینجا که میگه از بترس از کسی که از من نمیترسه، اونجا میگه از خودت بترس، بعد میگه از من بترس. اینا چجوریه؟ اینا هر کدومش مال یه مرتبه است. در مورد دنیای خودت بترس از کسی که از من نمیترسه، بترس از کسی در مورد دنیا. در مورد آخرتت از خودت بترس، از نفس خودت، که هر بلایی که سرت بیاد نفست سرت آورده. و در منظر و مرآی توحید از من بترس. در منظر و مرآی توحید فقط از من بترس. اینا مال مراتب مختلف است. بسی از خیشتن تشویش دارم، همه از نفس کافر پیش دارم. یعنی این نفس رها کنه انسان، خدا یعنی انسان رها نکنه. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، از دعاهای خیلی مهمه. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدای من رو به خودم به اندازه چشم به هم زدنی وام گذار. به اندازه چشم به هم زدن، یه لحظه خدا انسان رو به حال خودش وا بگذاره، بدترین گناهان رو مرتکب میشه، بدترین گناهانی رو که الان اگه اسمشو طرف بیاره میگه ای من، یا اگه میشه همچین گناهی رو کسی مرتکب بشه. ولی اگر خداوند انسان رو به حال خودش وا بگذاره، بدتر از اونا رو مرتکب میشه. مثل اون زاهدی بود که عبادت میکرد و یه دختری رو آوردن بهش سپردن که زاهد ما خیلی اهل عبادت و زهد و تقوا بود، این دختر اینجا باشه پیش تو، ما میخواییم مسافرت بریم فلان کنیم. روایت میگه زن و مرد تنها نامحرم توی خونه نباید باشن، اگر باشن نفر سوم شیطانه. اگر زن و مردی نامحرم توی خونه باشن، نفر سوم حتما شیطانه و خود شیطان میاد، حتی به اعوان و انصارش هم نمیگه، خودش بلند میشه میاد. گذاشتن پیش این زاهد، شیطان اومد سراغش، وسوسه وسوسه و هی میگفت آخه من زاهد، من عابد، من اهل زهدم. اهل گفت بابا حالا استغفار میکنی، استغفار میکنی، در توبه بازه. اینا وعد و عید شیطان دیگه، از کجا معلوم که من نمردم بعدش؟ بعد الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت و طرفت ای دستدار طرفت و عین ابدا. هر وقت دیدی بهت میگن بابا در توبه وازه، میتونی توبه کنی، بدون این شیطانه ها، این شیطانه که میخواد فعلا به گناه وادارت کنه، بعدم میگه ای بنده خدا دیگه توبه تو میگه پذیرفته میشه. به محضی که گناه رو انجام میده اونوری معکوس عمل میده، میگه توبه تو پذیرفته میشه. اون موقع میخواد از توبه کردن بازش بداره. این زاهد به زنا مبتلا شد، شیطان آمد سراغش، ای بیچاره پدر و مادر این بیان، این دختر بگه قضیه رو، آبروی چندین و چند ساله زهدت از بین میره، چه کنم چه نکنم. اونقدر وقت بکش دختر رو، بکش، بعد توبه میکنی. حالا یک قتل نفس کردی، خدا تواب توبه پذیره. دختره رو کش، چال کرد، مردم شهر آمدن و پدر مادرش آمدن شهر رو نمیدونم دختر کجا رفت و اینو گرفتن و گفتن دختر امانت پیش تو بوده و بالاخره فهمیدن قتل نفس و زنا و گفتن دارش بزن. شیطان باز اومد ول نمی کنه که، گفت اگه منو سجده کنی نجاتت میدم، از همین پای دار نجاتت میدم، اگه منو سجده کنی از همین پای دار نجاتت میدم. گفت آخو من اینجا که تناب گردنم نمیتونم سجده کنم. گفت همین که با چشمان تو بذار رو هم به علامت سجده من میپذیرم. چشمانش گذاشت رو هم به علامت سجده که شیطانو سجده کنه، بعد حال توبه میکنم دیگه. بعدش چشمانش که بست، چارپای از زیر پاش رفت کنار و ختم شد. یه عمر عبادت کرد، آخرش با سجده بر شیطان مرد. یعنی یک لحظه اگر خداوند انسانو به حال خودش بگذاره، اگر گناه نمی کنی، اگر طرف گناه نمیری، بدون توفیق الهی شامل حالته. فکر نکنی خودت داری نمیری. یه لحظه خداوند رها کنه انسانو، به بدتر از این جاها کشیده میشه. باز داره در بنی اسرائیل یه عابدی بود، شیطان نمیتونست طرف این به چرخه، نمیتونست یه جوری اینو از را بدر کنه. خلاصه یه شیطانی آمد و متمثل شد به صورت یه انسان پیشش. گفت آقا من میخوام پیش شما عبادت کنم. گفت باشی، میخوای عبادت کنی عبادت کن. این زاهده دید این داره نماز و سجده و ذکر و فلان و زاهده خسته میشد، میدید این داره عبادت میکنه همینجور. قضا میخورد، میدن قضا نمیخوره اصلا. زاهده خوابش میگرفت، میدن خوابش نمیبره. این ای خدا این کیه دیگه؟ ما این همه عبادت کردیم، باز جسم اون خسته میشه، قضا میخواییم، خواب اون، این یه سر همینجوری داره عبادت میکنه. برگشت بهش گفتش که آقا تو چی کار کردی که اینجور به این درجه رسیدی داری عبادت اینجوری میکنی؟ گفت یه رمزی داره، یه رازی داره، نمیتونم بهت بگم. گفت نه خب بگو، منم مثل تو بشم، منم اینقدر عبادت کنم، منم اینقدر فلان کنم. گفت اگه بگم عمل میکنی؟ گفت بله، خب بگی عمل میکنم. گفت من یه بار رفتم زنا کردم، بعد توبه کردم، حالا هر وقت یاد گناهم میفتم نمیتونم دست از عبادت بردارم. تو هم اگه میخوای مثل من عبادت کنی باید بری چنین کاری کنی. یعنی گناه رو اومده مقدمه چی قرار بده؟ عبادت. یعنی جدا منم؟ گفت بله، تو هم اگه کنی مثل من میشی. اینم راه افتاد اومد شهر، رفت در خانه روسبی در زد و زنه اومد و دید این یه عابده. این گفت تو فلان عابد میگه نیستی؟ گفت چرا؟ گفت اینجا چه کار میکنی؟ من کارم اینه، شغلم اینه، ولی تو چرا؟ گفتش که قضیه ای داره و تو چیکار؟ بله بالاخره تعریف کرد. گفتم جی، گفت من کارم اینه، شغلم اینه، ولی او شیطان بوده اومده سراغه. کسی با گناه نمیتونه به خدا تقرب پیدا کنه، هرچه هست در طهارته، گولش رو نخور که او شیطانه. عابده رو راهنمایی کرد، عابده رفت دید از اون زاهده دیگه خبری نیست، رفته. برگشت فرداش دید اون خانوم از دنیا رفته، و به خاطر همین که این عابد رو راهنمایی کرد از گناه باز داشت، خدا از گناهانش گذشت. اینو یاد این داستان، این قضیه میگه آقا هیچ گناهی موجب تقرب تو به خدا نمیشه. یه موقع گول نخوری. یا آقای اومد گفت آقا یه شخصی اومده پیش من عالم روحانی بود این آقا، میگه آقا من یه ذره شراب که میخورم تو مجلس امام حسین خیلی گریه میکنم، حالم منقلب میشه، فلان میشه، چه حکمی داره این؟ گفتم آقا این گریهشم باطله، اون کارشم گناه مقدمه ای عبادت نمیشه اصلا، اون حالش حال شیطانیه، اون حالی هم که بهش دست میده حالت شیطانیه، ما گناه مقدمه ای عبادت نداریم. یه موقع بله شیطان یه حالی میده بهت که بندازه تو رو توی مسیر دیگه، سری اسماء الفاظ شیطانی هم هست، اینا رو بنویسین، اینو با خودت نگهداری، ذکر کنی، شاید خیلی چیزهایی رو ببینی. دلیل نیست که حالا هر چیزی که حاصل شد برای ما بگیم خوبه. گناه مقدمه عبادت و مقدمه قرب نمیشه. خیلی زهادی بودن در تاریخ که لحظه ای خداوند اونا رو به حال خودشون رها کرده و بیچاره شدن. فقط در هر حالی هستی بگو خدای منو به خودم وامگذار، من رو به خودم وامگذار، دست منو بگیر، و اینو بدون که اگر نجات پیدا کنی خدا نجاتت داده، و اگر هلاکتی باشه مال نفس خودشه تره. بسی از خیشتن تشویش دارم، همه از نفس کافرکیش دارم. اگر جنگیدمی با نفس کافر، کجا این وحشتم بودی به خاطر؟ اگر جنگیدمی با نفس کافر، کجا این وحشتم بودی به خاطر؟ خب از یه طرفم ایشون داره در کنایه صحبت میکنه، مستقیم نمیگه مردم اینجوری هست، مثل جناب حافظ که میخواه بگه این مسلمونی که شما دارید مثلا مسلمانی نیست، کنایه میزنه به خودش، میگه گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. اولش فرمود که حلق اکثر افراد تنگ است، مردم نمیتونن بفهمن این حرفا رو، لذا می جنگن با ما به خاطر جهلشون، به خاطر اینکه اسیر نفسشونن، اسیر پست و مقامشه، اسیر آقا آقا کردنا، دنبال رو پیدا کردناشه. ولیکن باز با رمز و اشارت بیارم اندکی را در عبارت، باز با رمز و اشاره مطالبی رو میگم در مورد این بحث، همین لیلة القدر و یوم القیامه و اینها، وجودن در نزول و در صعودش به ترتیب است در غیر و شهودش. گفتیم قوس نزول و قوس صعود، فیض از مکمن غیب الهی تنزل میکنه، وجود نازل میشه، یکی یکی مراتب رو طی میکنه تا میرسه به مرتبه عالم خلق، عالم دنیا، یعنی از مرتبه اسماء به مرتبه عقول و ارواح مجرده، از اونجا به عوالم ملکوتی و مثالی، و از اونجا به مرتبه عالم ماده و شهادت که اینجا باشه، میشه قوس نزول. بعد دوباره در قوس صعود همین مسیر رو طی میکنه، عوالم مثالی ملکوتی، عوالم جبروتی، عالم عقول و ارواح، عالم اسماء، و اون مرتبه غیب صاف، که یک دایره قوس نزول و صعوده، و همه اینها چی؟ به ترتیب تنزل پیدا میکنه و به ترتیب بالا میره. فیض در این معنی چه جای قیل و قال است، که تفره مطلقاً امر محال است، جای قیل و قال نیست در این ترتیب، چرا که تفره در عالم محاله. تفره یعنی چی؟ تفره یعنی این که شیء به مرتبه‌ای واصل بشه بدون اینکه مراتب قبلی رو طی کرده باشه، به یه مرتبه‌ای برسه در حالی که مرتبه‌ای قبل از اون رو طی نکرده باشه. این میشه تفره، یعنی یک مرتبه از مراتب وجود حذف بشه. به مثل مثلا فیض از عالم عقل یه مرتبه برسه به عالم ماده، این میشه چی؟ تفره. که تفره مطلقاً محاله. حالا بحثایی که در کتب فلسفی در این مورد وارد شده که در مورد محال بودن تفره، که تفره در عالم امکان پذیر نیست، لذا تمام مراتب و مراحل حفظه. در این معنی چه جای قیل و قال است که تفره مطلقاً امر محال است. توانی نیست از امکان اشرف نمایی سیر از اقواب از اف، به امکان اخص برعکس بالا نمایی سیر از اف به اقواب. این دو تا قاعده فلسفی به نام امکان قاعده امکان اشرف و قاعده امکان اخص، که دو تا قاعده شبیه به همه. قاعده امکان اخص رو جناب صدرالمتعلهین ابداع کردن و امکان اشرف رو قبل از ایشون شیخ اشراق و اصلا اشراقیون بنا نهادن. قاعده امکان اشرف رو، قاعده امکان اشرف چی میگه؟ در مورد همین نزول فیض و ایجاد و خلقت میفرماد وقتی که ما ممکن اخص ممکن خسیس، ممکن پست، یعنی مثل عالم ماده که ممکنه پسته، ممکن اشرف منظور چیه؟ مثل عقول، ارواح، مجردات، اونا هم ممکنن، منتها نسبت به ماده و جسم شرافت دارن، اشرفن به خاطر تجردشون. که شیء هرچی مجردتر میشه شرافتش بیشتر میشه. میفرماد وقتی که شما ممکنه اخص رو میبینیم، وقتی که ما ممکنه اخص رو میبینیم، وقتی ممکنه اخص موجوده، پس به طریق اعلا باید ممکنه اشرف باشه، به طریق اولا باید ممکنه اشرف باشه، که نمیشه ممکن اخص به وجود بیاد قبل از ممکن اشرف، که هم ترجیح بلا مرجحه، همین که فیض باید از ناحیه ممکن اشرف به ممکن اخص برسه. فیض چون باید از ناحیه ممکن اشرف به ممکن اخص برسه، پس ما وقتی که ممکنه اخص رو داریم به طریق اولا ممکنه اشرف هم موجوده، که این در اثبات این قاعده، در اثبات متوسطات، در اثبات وسائط نوریه، وسائط نوریه مثل ملائک مثلا، مجرداتی که واسطه فیضن، این قاعده در مورد اثبات متوسطات و مجردات که می فرماد خلاصش اینه که وقتی ما ممکنه اخص رو می بینیم به طریق اولا ممکنه اشرف هم باید قبل از مرتبه این بوده باشه، چرا که واسطه این فیض برای ممکنه اخص. و در امکان اخص برعکس این رو میگه، برعکس این که میگه، نه اینکه حالا طریق استدلالش جور دیگه است، که وقتی ممکنه اشرف باشه ممکنه اخص هم باید باشه، که از اقتضاء اونها دوام فیضه. و همین که حضرت آقا بارها در کتابشون فرمودن که نفس بدون بدن نمیشه، مجردات هم بدون مظهر نمیشن. پس وقتی ممکنه اشرف هست ممکنه اخص هم باید باشه. پس از وقتی که ممکنه اشرف هست ممکنه اخص هست، و اونها چون ازلی هستن ظهورشون که ممکنه اخص میشه چیه؟ ازلیه. پس عالم ماده زمانی برای شروعش وجود نداره، ما زمانی برای شروع عالم ماده نداریم. تفره فرمود محال. بعد قاعده امکان اشرف و امکان اخص رو آقا جان پیش کشیدن که بخواد بگه فیض از ممکن اشرف به ممکن اشرف میرسه، بعد از ممکن اشرف میرسه به ممکن اخص. و باز در قوس صعود همین دائره طی میشه و بالا میره، نزولن در وجودن در نزول و در صعودش به ترتیب است در غیب و شهودش، چه در مرتبه غیب چه در مرتبه شهود به ترتیبه. در این معنی چه جای قیل و قال است که تفره مطلقاً امر محال است، توانی نیست از امکان اشرف نمایی سیر از اقواب از اف به امکان اخص بر عکس بالا نمایی سیر از اف به اقواب، از ضعیف به قوی، از پایین به بالا، از بالا به پایین سیر کنی این مراتب رو متوجه بشی که هرچه شی بسیط میشه، هرچی مجرد میشه، هرچی قیودش کم میشه به حضرت غیب وجود نزدیکتر میشه، حضرت غیب وجود نزدیکتر میشه. و هرچی تعین و تقیدش بیشتر میشه، جهات کثرت درش بیشتر میشه، از غیب وجود دورتر میشه، از غیب وجودها، نه از حقیقت کنه وجود، چون وجود که اصلا قابل قرب و بعد نیست. اینجا غیب وجود رو میگیم، دقت داشته باشید. لذا آن را که بینی در رقیقت بیابی کاملش را در حقیقت. رقیقت چیه؟ مرتبه پایین رو میگیم رقیقت، رق یعنی پرده، زر رق منشور. رقیقت میگه این پایین پرده ای از بالاست، سایه ای از عالم بالاست. اون چرا که شما در مرتبه طبیعت میبینید کاملش در مرتبه چیه؟ حقیقته. لذا آن را که بینی در رقیقت، چون فیض از بالا داره نازل میشه دیگه، پس اون چه که شما اینجا میبینی در عالم بالا در مجردات حقیقتش اونجاست، که اینجا یک صورتی از اون، یه رقیقتی از اون حقیقته، که اینجا میشه یک رقیقتی از اون حقیقت. حالا بحث بهشت مطرح میشه، بحث جهنم مطرح میشه، هر چیزی که شما میبینید لذا آیه قرآن میگن لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ما نشأه اولا رو به شما نمایاندیم، یاد دادیم، چرا متذکر نمیشید؟ چرا به یاد نمیارید عوالم دیگر رو؟ که اینجا سایه ای از اونجاست. و امام هشتم در عبارتی فرمودن لقد علم اول الالباب ان ما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا. فرمودن اول الالباب، صاحبان لب، صاحبان خرد، میدانند آنچه در آنجاست درک نمیشود مگر به آنچه که در اینجاست. که این حدیث حالا خودش خیلی بحث داره. خلاصه اینی که وجود یک حقیقت ممتده، اون که در ظاهر وجود میبینی در باطن وجود هست به نحو اکمل و اشرف، و اون که در باطن هست در ظاهر هست به نحو ضعیف شدهش. حالا این کلیدی میشه برای این که ما میفهمیم اگر اینجا روز داریم اونجا هم روز داریم، منتها حقیقت روزه دیگه، گردش خورشید و شب و روز نیست. اگر شب داریم این شب یه حقیقتی داره، اگه ماه و سال داریم ماه و سال یه حقیقتی داره اون وقت، اگر اینجا انسان داریم حقیقت انسان اون طرفه، اگر آب هست، اگر نور هست، هر چی که اینجا میبینی حقیقتش در عالم بالاست، و اون چی که اینجاست سایه ای از اون بالاست. که حالا اینو انشاءالله بحث میکنیم در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Yeah.